سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور افغانستان از سخنرانی همتای آمریکایی خود در مورد افغانستان استقبال کرده است. همین موضوع در صدر گزارش‌های خبری ما جای دارد. مطبوعات جهان را نیز در مورد افغانستان مرور می‌کنیم و همچنان در رویدادهای منطقه از کشته شدن یک حامی برجسته طالبان در کویت پاکستان به شما خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی زن و زندگی و رهبران زن را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اکنون تازه ترین خبرها را از لیزا حیدری بشنوید.
رئیس جمهور کرزی از اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا استقبال کرد. در حمله انتحاری صبح امروز در ولایت ننگرهار دو پلیس کشته شدند و مفتشین اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی از یک معدن یورانیم ایران دیدن کردند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی سخنان اخیر رئیس جمهور امریکا باراک اوباما استقبال کرد. رئیس جمهور امریکا در خطاب سالانه خود به ملت امریکا در جریان اظهار نظر در مورد مسائل مهم امریکا و جهان اعلان کرد که تا ختم سال جاری جنگ افغانستان خاتمه خواهد یافت. او همچنان بر تداوم تعهدات امریکا در مورد افغانستان تاکید نمود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر آغاز مذاکرات همچون شرط قبلی امضای موافقتنامه امنیتی بین واشنگتن و کابل تذکر داده شده است. رئیس جمهور کرزی گفته است صلح در هر کشور جهان راه ثبات، ترقی و وحدت را هموار می‌سازد و از همین سبب افغانستان آغاز علنی روند صلح را شرط اساسی امضای موافقت امنیتی با آمریکا می‌شمارد. وزارت خارجه آمریکا اتهامات برخی از مقام‌های افغان را رد کرده که گفتند رئیس جمهور کرزی گمان می‌کند که در برخی از حملات در افغانستان آمریکایان دست دارند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن این اتهامات را به اساس خوانده و افزود: ما 12 سال است که برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان که با تهدیدهای تروریستان و افراطی‌ها روبرو است تلاش کرده ایم. اگر این از نظر دور انداخته شود و یک قسم دیگر فکر شود، به حرمتی به کسانی است که جانهایشان را برای مردم افغانستان فدا کردند. ساکی همچنان گفت که اگر فکر شود که آمریکا دشمنی را که قصد شکستش را دارد کمک می کند، دور از حقیقت و اخلاق خواهد بود. ساکی افزود که امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن به نفع هر دو کشور است. در حمله انتحاری صبح امروز در ولایت ننگرهار دو پلیس کشته شدند. فضل احمد شیرزاد، قماندان امنی این ولایت، بر رادیو آزادی گفت یک انتحار کننده حوالی ساعت 7 صبح که سوار بر یک موتر نو باربری بود، خود را در مقابل سرک قماندانی امنی ولسوالی پیچیراگام منفجر ساخت. او افزود که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. و پاکستان یک قماندان مهم طالبان افغان را از حبس آزاد کرد. نظر به خبرهای پاکستان روز دوشنبه قماندان گروه محاذ فدایی طالبان منصور دادالله را آزاد کرد. سخنگوی این گروه قاری حمزه دیروز بر رادیو آزادی اظهار داشت که مولا منصور دادالله رها شده است. سال گذشته وزارت خارجه پاکستان اعلان کرد که مولا منصور دادالله که برادر قماندان کشته شده طالبان مولا دادالله می باشد، در ماه سپتامبر گذشته آزاد شده بود، اما اعضای خانواده مولا منصور دادالله این خبر را تایید نکرده بودند. مولا منصور دادالله بعد از رهایی بزودی با دوستان و خانواده خود تلفنی تماس گرفته، ولی تا حال با خانواده خود همراه نشده است. مولا منصور در سال 2007 بعد از کشته شدن مولا دادالله جای برادر خود را اشغال کرد. و این هم چند خبری از منطقه و جهان. مفتشین اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی در 10 سال اخیر اولین بار از یک معدن یورانیم ایران دیدن کردند. این اداره اظهار می‌دارد که 3 تحقیق کننده آن به معدن گچین که در نزدیکی بندر عباس موقعیت دارد رفتند. اداره انرژی اتمی ایران هم رفتن آنها را به این معدن تایید نمود. دفعه اخیر مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی در سال 2005 به این معدن رفته بودند. این مفتشین به اساس موافقت ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ماه نوامبر گذشته از این معدن دیدن کردند. به اساس این موافقت که برنامه اتمی ایران را محدود می سازد، تحریم های بین المللی علیه ایران هم تا حد کاهش می یابد. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف همه‌پرسی را که شبکه تلویزیونی به نام دوژد انجام می‌دهد محکوم نمود. این تلویزیون می‌خواهد از بینندگان خود سوال کند که مگر از نگاه تلفات انسانی این خوب نبود که در وقت محاصره لیلنگراد توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم این شهر تسلیم می‌شد. در محاصره لیلنگراد که تقریبا 900 روز دوام کرد، بیش از 1 میلیون انسان کشته شدند. سخنگوی رئیس جمهور پوتین اظهار داشت که تلویزیون دوژد از تمام معیارهای قابل قبول برای همه قدم فراتر می‌گذارد. پسکوف سخنگوی پوتین دیروز در یک صحبت با تلویزیون دوژد اظهار داشت: این مسئله بدون شک ابعاد اخلاقی و معنوی دارد و به نظر مردم ما خارج از محدوده تمام معیارهای اخلاقی و معنوی می باشد. این شاید برای شما خوشایند نباشد، اما من با تمام آنهای هم نظر می باشم که می گویند این اقدام تلویزیون دوژد قدم فراتر نهاد از رفتار قابل قبول می باشد. بعد از اعلان این موضوع، چندین شبکه کیبل روسیه نشرات تلویزیون دوژد را متوقف ساختند. رئیس روسیه بازی‌های المپیک در سوچی دیمیتری چرنشینکوف میگوید فکر نمی‌کند با بازیکنان اجازه بدهد با بازیکنان اجازه بدهد در جلسات خبری ورزشی نظریات سیاسی را ابراز کنند. این سخنان وی با بیانات رئیس المپیک توماس باچ در تضاد معلوم می شود، زیرا او گفته بود ورزشکاران حق دارند که در کنفرانس های خبری نظر سیاسی بدهند. باچ روز دوشنبه اظهار داشت از بازی های المپیک نباید همچون میدان مظاهرات سیاسی استفاده شود. اما به گفته او بازیکنان آزادی بیان دارند و اگر خواسته باشند در کنفرانس های خبری نظریات سیاسی خود را بیان کنند. اما رئیس روسیه بازی های المپیک سوچی اظهار داشت بازیکنان آزاد خواهند بود که خارج از ساحه المپیک در یک جای مشخص سیاسی صحبت کنند. و مقامات امنیتی عراق میگویند که قماندان شورشیان سنی را که در ایالت انبار بعضی مناطق را تصرف کرده اند کشتند. بخش عراقی رادیو آزادی از قبل مقامات امنیتی خبر میدهند که گفتند ابو عیشه السعودی که در گروه طرفدار القاعده به نام دولت اسلامی عراق و شام مقام وزیر را داشت کشته شده است. گفته می شود که نام برده تبعی عربستان سعودی بوده است. مقامات عراقی اظهار می دارند که در منطقه ابو فرج ولایت انبار که خارج از مرکز این ولایت می باشد، 3 شورشی دیگر نیز کشته شدند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. امواج متوسط 1296 و FM 104.5 در اینترنت از این آدرس azadiradio.com. اینم فرست کاملتر این برنامه. رئیس جمهور افغانستان از سخنان تازه امتای امریکایی خود در مورد افغانستان استقبال کرده است و شمار دیگر هم.
این تصمیم ما در پیوند با تعهدات قبلی مردم و دولت امریکا در رابطه با آینده کشور خود میدان و از او قدردانی میدان.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. همچنان در همین برنامه مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مورد اعتراض شمار از نرز قابله ها در کاپیسا بیشتر به شما خواهیم گفت. در منطقه از کشته شدن یک حامی برجسته طالبان در کویته پاکستان گزارش داریم. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و رهبران زن را خواهید شنید.
دانش دار که دخل همون تعریف نتوانستنه که یک زن نمیتونه در همون بخش کار از ذهن آدم های کم داریم کار میکنن دور کنن.
با رادیو آزادی باشید. چنانچه که بیشتر در خبرها شنیدید، گزارش نخست این برنامه را اینگونه آغاز میکنیم که رئیس جمهور افغانستان از سخنان تازه رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان استقبال کرده. باراک اوباما در سخنرانی سالانه خطاب به ملت خود اعلان کرد که تا پایان سال روان جنگ افغانستان پایان خواهد یافت و همچنان بر ادامه تعهدات امریکا در مورد افغانستان تأکید کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر آغاز مذاکرات صلح پیش شرط برای امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن خوانده شده است که در این مورد بیشتر از سید سمیع عباس بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در مورد سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار خوشبینی نمود. و اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان رئیس جمهور کرزی گفته است رئیس جمهور آمریکا در خطاب سالانه‌اش به مردم آمریکا بار دیگر بر تعهدات همکاری کشورش با افغانستان تاکید نموده است. کرزی همچنان گفته است افغانستان به اساس موقف همیشگی خود از سخنان رئیس جمهور اوباما استقبال می‌کند و آن را به نفع هر دو کشور می‌شمارد. رئیس جمهور اوباما شام سه شنبه در خطاب به ملت آمریکا اعلان کرد که تا ختم سال جاری میلادی طویل‌ترین جنگ آمریکا در تاریخ به پایان می‌رسد. او افزود برای سال 2014 که قوای افغان مسئولیت امنیتی کشور خود را به عهده می‌گیرند، ایالات متحده از یک افغانستان متحد که مسئولیت‌های آینده خود را به دوش می‌گیرد حمایت خواهد کرد. اوباما در سخنان خود برای امضای موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن کدام ضرب الاجلی را تعیین نکرد، ولی گفت اگر حکومت افغانستان موافقتی را که در مورد آن صحبت شده امضا کند، یک تعداد سربازان ناتو و آمریکا در افغانستان باقی خواهند ماند. به گفته رئیس جمهور اوباما این سربازان برای تعلیم و تربیه و مبارزه با بقایای القاعده به قوای افغان کمک خواهند کرد. قبل از این مقامات آمریکا برای امضای این موافقتنامه مهلت تعیین کرده بودند. رئیس جمهور کرزی گفته است این که رئیس جمهور اوباما کدام ضرب الاجل را تعیین نکرده یک کار مثبت می باشد و او به این باور است که دو کشور با شکیبایی و پشتکار در پروسه صلح مشترکان تلاش می ورزند. رئیس جمهور افغانستان برای امضای این موافقتنامه شرط گذاشته است که روند صلح با طالبان عملا آغاز شود و حملات بر خانه های افغان ها متوقف گردد. رئیس جمهور کرزی بار دیگر به این موضوع اشاره نموده و در اعلامیه خود گفته است صلح در هر کشور جهان منبع ثبات، ترقی و وحدت می باشد و از همین سبب افغانستان آغاز عملی و علنی پروسه صلح را شرط اساسی امضای موافقتنامه امنیتی می خواند.
در این حال سخنان رئیس جمهور اوباما در مورد مسائل مربوط به افغانستان با استقبال برخی از جریان‌های سیاسی و اعضای ولسی جرگه این کشور به همراه شده است. حزب حق و عدالت و شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه تأکید باراک اوباما بر ادامه حمایت از افغانستان را برای آینده افغانستان مهم می‌خوانند. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
با آنکه تأخیر در امضای تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن نگرانی‌های را در خصوص ادامه کمک‌های آمریکا به افغانستان و خروج کامل اساکر آمریکایی به وجود آورده است، شماری از احزاب سیاسی و اعضای ولسی جرگه این کشور سخنان رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان را امیدوار کننده می‌خوانند. حزب حق و عدالت به این باور است که مسئله ادامه حمایت آمریکا از افغانستان و تمایل ایالات متحده بر دوام حضور تعداد از اساکر ایالات متحده در افغانستان برای آینده این کشور مهم است. محمد حنیف اتمر عضو هیئت رهبری این حزب به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
ما از این تصمیم ستایش میکنیم. یک تصمیم شجاعانه بود در یک فضای نهایت متشنج. فضای متشنج در افغانستان و فضای متشنج در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای ناتو. این تصمیم ما در پیوند با تعهدات قبلی مردم و دولت آمریکا در رابطه با آینده کشور خود میدان و از او قدردانی می.
در همین حال تعداد از نماینده های مردم در ولسی جرگه هم میگویند که رئیس جمهور اوباما در سخنرانیش خطاب به ملت آمریکا به مسائل مهم در مورد افغانستان اشاره کرد. آریان یون یک عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت حرف های باراک اوباما در مورد افغانستان پیام خوبی برای این کشور داشت.
ما فکر میکنم که اظهارات امروز باراک اوباما که در مورد افغانستان بود یک تعداد خوشبینی های را به مردم افغانستان با پیام آورد، یکی که اینا گفتن که اگر سند امنیتی امضا شود بالاخره یک تعداد اندک از اساکر امریکا در افغانستان باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور اوباما در جریان سخنرانیش خطاب به مردم ایالات متحده گفت که امریکا از یک افغانستان متحد حمایت میکند. باراک اوباما همچنان گفت امریکا و متحدانش تا ختم سال جاری میلادی ماموریت خود را در افغانستان تکمیل میکنند. وی همچنان گفت که در صورت امضای تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تعداد اندکی از اساکر آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. در این حال برخی از آگاهان نظامی میگویند که تنش موجود میان افغانستان و آمریکا بر سر امضای سند امنیتی سبب شد که باراک اوباما کمتر روی مسائل افغانستان تمرکز کند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان:
با باور ما بنا به تنشی که در رابط افغانستان و ایالات متحده وجود داره، یک مقدار در بیانیه اوباما افغانستان جایگاه گذشته خود نداشته، بسیار با دیدگاه سرد به افغانستان دیدن و تاکید جدی در مورد افغانستان یا تعیین راهکارهای درازمدت وجود نداشت.
در حال رئیس جمهور اوباما ادامه حضور تعداد از سربازان آمریکایی را در افغانستان مشروط به امضای سند امنیتی خوانده است که حکومت افغانستان هنوز هم بر آورده شدن شرایطش در خصوص امضای این سند تاکید دارد. قبلا این نگرانی وجود داشت که ایالات متحده آمریکا ممکن تا پایان امسال میلادی تمام سربازانش را از افغانستان خارج سازد، اما با باور تعدادی از تحلیلگران اظهارات تازه رئیس جمهور اوباما می تواند این نگرانی را کاهش بدهد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
بعد از قطع شدن فعالیت کمک رسانی یک مؤسسه فرانسوی که در بخش صحی در کاپیسا کار می‌کرد، شمار از نرس قابله‌ها و شمار زیادی از باشندگان این ولایت دست به اعتراض زدند. میریم پیش احمد هنایش، خبرنگار ما در ولایت های شمال کابل. سلام و خوش آمدید. ابتدا به ما بگویید که چرا فعالیت این مؤسسه قطع شده؟
سلام و صبح بخیر به شما همکار عزیز و همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. به دلیل از اینکه یکی از کارمندان یک مؤسسه که از طرف فرانسویات تمویل میشه در ولایت کاپیسا و در بخش صحی کار میکنه، زمانی که کارمندشان در مسیر راه مورد اختطاف قرار میگیره از سوی افراد مسلح ناشناس و بعد لتکوب میشه و دوباره رها میشه، مؤسسه فعالیتش به کلی از ساحه برچیده و این سبب نگرانی شدید مردم شده که اگر ادامه پیدا بکنه عدم مسئولیت کارمندان مؤسسات، کمک‌ها در حالی که کم شده بیشتر از این کم خواهد شد و مایه نگرانی جدی مردم شده.
قطع شدن فعالیت این مؤسسه اعتراض های را هم در پی داشته. آیا تدابیر برای مسئولیت کارمندان گرفته شده؟
دقیقاً شما باید درست گفتین. این در حال شکل گرفته که ما این موضوع را با مقامات ولایت کاپیسا در میان گذاشتیم و موضوع خاص مردم بارشان شریک ساختیم. اونا گفتن بعد از این رویداد جدی برخورد میکنن، کوشش میکنن برنامه امنیتی معین داشته باشن برای کارمندان مؤسسات که تا حال به نحو اینا اعتراف کردن که متوجه قضایا نبودن. بعد از این به نحو نشان دادن عزیز که گراف مشکلات امنیتی داره در ولایت کاپیسا هم در حال بلند رفتن است. از اون خاطر اینا وعده کردن که ما تدابیر جدی میگیریم که کارمندان مؤسسات زمانی که فعالیت‌های خدماتی دارن در ساعات مختلف کاپیسا باید برای مسئولیتشان برنامه مشخص باشه تا در آینده اینا دچار کدام مشکل نباشن.
پیشتر شما گفتین که مردم هم نگران هستند از قطع فعالیت این مؤسسه صحی در کاپیسا. چقدر اثرگذار است روی زندگی عادی مردم قطع فعالیت این مؤسسه؟
از نظر مردم فوق‌العاده تأثیر داره روی کاهش مشکلات و از روی زندگی مردم که مشکل با مشکلات باید مبارزه صورت بگیره. و این در حال است که شما در جریان هستین که بعد از خروج نیروهای بین المللی و بخصوص فرانسوی از ولایت کاپیسا که از طریق فعالیت‌های پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای بین المللی کمک‌های زیادی در ولایت کاپیسا در جریان بود، زمانی که اینا بیرون شدن و فعالیت‌ها قطع شده، میزان کمک‌ها برای رفع مشکلات در کاپیسا بسیار کاهش یافته و بعض مؤسساتی هم که به صورت جسته و گریخته در نقاط مختلف به می شکل فعالیت می‌کنند و در بخش مسائل صحی که در اولویت دید مردم قرار داره، زمانی که اینا با مشکل روبرو میشن، مردم پریشانشان از این آیه است که این کمک‌های اندکم وقتی برچیده شود و برداشته شود، مردم بیشتر از این دچار مشکل میشن و شاید هم دیگه مؤسسات و فعالیت دونرایی که در نظر داشته باشن مشکلات حل بکنن در کاپیسا، اونا به دلیل از اینکه عدم مسئولیت وجود داره در از نظر امنیتی برای کارمندانشون، از اون منظر اینا کمک‌هاشون شاید به کاپیسا نبرن و یا ادامه نتن. این مایه نگرانی مردم بود که به همین خاطر از شورای ولایتی را و مقامات محلی ولایت کاپیسا را متهم به بی‌کفایتی میکردن و با یک برخورد یک مقدار جدی خواستن مقامات متوجه این نکات بسازن.
احمد هنایش، تشکر از شما و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد در تحولات منطقه از کشته شدن یک حامی برجسته طالبان در کویته پاکستان به شما میگوییم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
اراده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو کن باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند. با آزادی باشید.
روزنامه گاردین چاپ برتانیا و نشریه فارن پالیسی امریکا هر دو درباره رابط افغانستان و امریکا و اتهامات اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر دست داشتن مظنون واشنگتن در برخی حملات علیه حکومت در افغانستان مطالبی را نشر کرده اند. گاردن می نویسد که رابط میان رئیس جمهور کرزی و امریکا بیش از پیش مسموم شده و برخی فکر می کنند که این گمان رئیس جمهور کرزی که گویا امریکا در حملات انتحاری در افغانستان دست داشته یک دلیل دیگر است که او واقعیت را خوب درک نمی کند. روزنامه زیر این عنوان یک عکس رئیس جمهور کرزی را نشر کرده که هنگام نشست خبری هفته گذشته نقطه نظر خود را با جدیت تمام توضیح می دهد. گاردین می نویسد که روزنامه واشنگتن پوست هفته گذشته گزارش داد که رئیس جمهور کرزی باور می کند که امریکا در چندین حمله مشابه به حملات شورشیان در کشورش دست داشته است. گاردین می افزاید که هر بار به نظر می رسد که رابط میان واشنگتن و کابل به حد متشنج شده که دیگر نمی تواند ناگوارتر شود، اما این اظهارات جدید حیرت انگیز نشان می دهد که این روابط به سوی خصومت بیشتر سرازیر می شود. گاردین می نویسد که روزنامه واشنگتن پوست از قبل مقامات ارشد ارگ ریاست جمهوری گزارش داد که رئیس جمهور کرزی یک فهرست از بمبگذاری‌های پیچیده در سرتاسر کشور را با خود دارد که گمان می‌کند از سوی آمریکا سازماندهی شده است، ولی این مقامات اعتراف می‌کنند که آنها کدام دلیل موثق درباره نقش آمریکا در این حملات ندارند. روزنامه می نویسد که در رأس این فهرست حمله اخیر بر رستوران لبنانی در کابل قرار دارد که به شمول 3 آمریکایی 21 خارجی در آن کشته شدند. گاردین می افزاید این نظر که واشنگتن گویا سعی دارد با اعمال خشونت و بی‌اعتنایی به زندگی اتباع خود یک حکومت را از بین ببرد که برای حمایت آن میلیاردها دلار مصرف کرده، واکنش شدید حتی سفیر امریکا در کابل را که معمولاً میانه‌رو است برانگیخت. سفیر جیمز کنینگام به روزنامه گفته است که این یک دیدگاه عمیقاً توطئه‌گرا بوده که از واقعیت طلاق گرفته است. گاردین از قول سفیر کنینگام می افزاید که هرچند او از این اتهامات آگاهی داشت، ولی هرگز آن را مستقیما از رئیس جمهور نشنیده بود. ولی نشریه فارن پالیسی با اتهامات اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر دست داشتن مظنون آمریکا در حملات ضد دولتی در افغانستان از زاویه دیگری نگریسته، میگوید رئیس جمهور کرزی با این اتهامات خود علیه آمریکا مقدمه چینی میکند. نشریه فارن پالیسی می افزاید که رئیس جمهور کرزی بارها از تلفات غیر نظامیان در حملات نیروهای آمریکایی به شدت انتقاد کرده است، ولی مقامات ارشد افغان به روزنامه واشنگتن پست گفتند که این بار او در پشت پرده برای پرونده‌سازی وسیع‌تر علیه آمریکایان تلاش دارد، به این معنا که آنها برای ضعیف ساختن حکومت‌های حملات مشابه به حمله‌های شورشیان انجام دادند یا در آن دست داشتند. نشریه می‌نویسد در حالی که روشن نیست که نظریه توطئه‌آمیز رئیس جمهور کرزی از کجا سرچشمه می‌گیرد، ولی نشان می‌دهد که امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا که ادامه حضور نیروهای این کشور در افغانستان را قانونی می‌سازد چرا دشوار است.
یک حامی برجسته طالبان توسط افراد نامعلوم در شهر کویت مرکزی ایالت بلوچستان کشته شده است. ملا عبدالله زاکری دیروز بعد از آن کشته شد که از یک مسجد بیرون می شد. طالبان و خانواده ملا زاکری کشته شدن او را تایید کردند. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس می شنوید.
طالبان و اعضای خانواده ملا زاکری
اظهار داشتند که این ملای طرفدار طالبان دیروز در نتیجه فیر افراد مسلح نامعلوم در کویتا کشته شده است. نظر به خبرها، این عالم دینی حامی طالبان که رهبر یک اتحادیه به نام علمای دینی افغانستان بود، در سرک سبزل کویتا بعد از ادای نماز پیشین در وقت بیرون شدن از مسجد هدف تیر قرار گرفت. فرزند ملا زاکری مفتی عبدالقیوم به خبرنگار رادیو آزادی در شهر کویتا گفت:
مخشوم زیور کی من چرا وتی مرا بخیر من شروع کی ما
نماز پیشین را جماعت داد. او بیرون برآمد و ما بقیه نماز را ادامه دادیم. فوراً صدای تک به گوش ما آمد. اطفال در بیرون دیدند که حاجی آقا را شهید کردند. در داخل محوطه مسجد ما حالت او را دیدیم که خطرناک است. او شهید
شد.
شیخ عبدالله زاکری 84 ساله از سالها به این سو به طرفداری طالبان تبلیغ کرده و مردم را به جنگ دعوت میکرد. فرزند وی عبدالقیوم زاکری امریکایی ها را به قتل پدرش متهم ساخته و گفت پدرش قبلا پیشگویی کرده بود که توسط امریکایی ها کشته می شود. او در مورد حمله کنندگان از زبان شاهدان چنین گفت:
ما که
به جماعت استاده شدیم، اطفال گفتند که دو نفر با موتورسیکل آمدند که یکشان سیاه‌چهره بود و در اینجا استاده بودند. به گفته مفتی قیوم زاکری، پدرش به طالبان می گفت که بر قوای امنیتی افغان حمله نکنند و بر عوض سربازان و مقامات داخلی افغانستان حملات را بر امریکایی ها ادامه بدهند. در همین حال دکتران شفاخانه بولان شهر کویتا گفتند که تنها یک مرمی به سینه ملا زاکری اصابت کرده است. جسد ملا زاکری به شفاخانه بولان انتقال داده شده و بعد از تکمیل تحقیقات طبی عدلی به خانواده‌اش سپرده شده است. سخنگوی طالبان افغان قاری یوسف احمدی هم کشته شدن ملا زاکری را تایید نمود. بعضی از منابع طالبان اداره امنیت ملی افغانستان را به دست داشتن در کشتن قماندانان خود متهم می سازند. اما منابع دیگر دلیل کشته شدن این افراد را اختلافات درونی در داخل تحریک طالبان می دانند.
چی خواهد شد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده این کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر. بعد
دلیل پارچ با افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
امروز در برنامه در امواج آزادی در مورد تنش در روابط میان کابل و واشنگتن صحبت می شود. 3 تا 5 پس از چاشت به وقت کابل. انستیتوت خصوصی علوم طبی لمر در فرا گشایش یافت. در این انستیتوت بیشتر دختران شامل شدند که در این ولایت زمینه تحصیل برشان قبلا مساعد نبود. بیشتر در این گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در فرا.
انستیتوت طبی لمر دارای سرشته علوم طبی بوده که محصلان را به درجه دیپلم فارغ میدهند. مثلا این انستیتوت طبی میگن که هدف اساسی این انستیتوت آموزش شیوه های جدید طبی به مردم فرا بوده تا از این طریق بتوانند خدمات بهتری سایی را دریافت نمایند. دکتر فیضی مسئول این انستیتوت میگوید که در آینده در انستیتوت رشته های دیگر نیز افزوده خواهد شد تا بتواند به گونه گسترده تعلیمات سایی را عرضه نماید.
انستیتوت لمر به اصطلاح نو در ولایت پارا به پالت خود آغاز کرده با سی رشته که او نرسینگ است، قابلگی است و فارمسی است. انشاءالله آن قریب شروع میکنیم. هدف اساسی ما بلند بردن سطح تحصیلی جوانان در بخش صحت بود و محصلینی که ما جذب میکنیم فارغین 12 هستند و به سوی دیپلم را از انستیتوت فارغ میکنم.
بیشترین کسانی که در این انستیتوت شامل شدند دختران هستند. چون در ولایت فرا برای دختران زمین تحصیل مساعد نیست، پس این انستیتوت برای آنها فرصت خوبی تحصیل است. دخترانی که در این انستیتوت شامل شدند قرصند به نظر میرسند.
ما یکی از مسئولین انستیتوت علمی طبی لمر است. بسیار خوشم که این انستیتوت درست شده و خاطر از اینکه ما هم سطح تحصیلی و فهم ما زیاد بشه، هم بخاطر از اینکه به خانمای امی ولایت خوب بتونیم کمک کنه. ما اینجا میتونیم که واقعا چیزی که بخوایم اور یاد بگیریم اور بفهمیم و همینطور از طریق خود خوب بتونیم به دیگرا بفهمونیم و یاد.
این اولین انستیتوت طبی است که در ولایت فرا آغاز به فعالیت می نماید. قبل از این یک انستیتوت طبی دولتی در ولایت فرا وجود داشت که جوانان به خاطر کمبود گنجایش در این انستیتوت نمی توانستند به گونه گسترده شامل شوند.
الهام بخش
یک رهبر در حال شده
با یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر من آرام بشینم نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنم.
و تأثیر گذار.
داستان خود من یک داستان شده که سر زبان ها فعلنه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد در رهبران زن با رویا سادات فیلمساز افغان در هرات صحبت کرده ایم. اما اکنون 9:30 به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را از لیزا حیدری بشنوید.
رئیس جمهور کرزی از اظهارات اخیر بارک اوباما رئیس جمهور امریکا که گفته است تا ختم سال جاری جنگ در افغانستان خاتمه خواهد یافت استقبال کرد. وزارت خارجه امریکا اتهامات برخی از مقام‌های افغان را رد کرده که گفتند رئیس جمهور کرزی گمان می‌کند که در برخی از حملات در افغانستان آمریکایان دست دارند. در حمله انتحاری صبح امروز در ولایت ننگرهار دو پلیس کشته شدند. مفتشین اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی در 10 سال اخیر اولین بار از یک معدن یورانیم به نام گچین در ایران دیدن کردند. و رئیس روسیه بازی‌های المپیک در سوچی میگوید که به بازیکنان اجازه نمیدهد تا در جلسات خبری ورزشی نظریات سیاسیشان را ابراز کنند.
رهبران زن.
رویا سادات در هرات تولد شده، همانجا مکتب رفته و از فاکولته حقوق فارغ شده است. رویا رویای فیلمسازی خود را با ساختن نخستین فیلم به نام 3 نقطه به واقعیت مبدل کرد. رویا 50 قسمت نخست درامه تلویزیونی رازهای این خانه و 3 فصل سریال بهشت خاموش را کارگردانی کرده است. او بنیانگذار جشنواره بین المللی فیلم زنان نیز است. میگوید به آینده امیدوار است و به رهبری زن باورمند. از خودش بشنویم که چه چیز در توانمند ساختنش نقش داشته است.
اول بعد از سالهایی که به هر حال از رفتن به مکتب حتی ما معلوم بودیم، بعد از زمان حکومت طالبان در افغانستان، در قدم اول یک شرایط مساعد شد و یک زمینه فراهم شد که حداقل خانوما بتوانند از چوکات خانه بیرون بشن، به تحصیل بپردازن، به کار بپردازن. این زمینه سازی بدون شک بی تاثیر نبوده در قدم اول. و بعد از اطرافیام از خانواده شروع و دوستان زیاد نقش داشتن در کار. شخصا خود ما که جدا از بعد تحصیلی برحال در کار فیلم سازی در قدم اول تصمیم خود ما بود و خود مصمم بودم. من شروع کردم از ولایت هرات که در ولایت هرات چیزی در کل افغانستان ما تا قبل از من فیلم ساز زن نداشته.
همینجا میخواییم بپرسم که جامعه افغانستان گاه مرد سالار خوانده میشه و گاه هم سنتی و عرفی و گاه هم شعار زده. با توجه به این همه شما چگونه توانستید یک فیلم ساز موفق شوید؟
تغییر که شخصا خود من انجام دادم و تجربه چند سالی که من در همین کشور خود زندگی میکنم به این نتیجه رسیدم که جامعه ما بیشتر باید که یک جامعه مرد سالار باشه، بیشتر یک جامعه زن ستیزه. این به این معناست که زنها کمتر فرصت پیدا کردن، کمتر کار کردن و روحی جامعه در مقابل از این قسم به وجود آمده که گویا زنها توانایی ندارن به دلیلی که اینا مواجه نشدن با فرصتهایی که کارهای مستمر و دوامدار از طرف زنها صورت بگیره. بیشتر در قسمت کار شخصا خود من وقتی به کار عشق علاقه داشته باشیم و به تمام وجود بپردازیم و حاضر باشیم که حتی زندگی خود به او کار وقف کنیم، نه کار برای زندگی خود بخواییم، بدون شک میتونه تاثیر داشته باشه سر کسایی که حتی مخالف کار رسانه یا کار سینما باشن. در زندگی کاری خود من کمتر با مشکل مواجه شدم، مخصوصا به این که اگر مردها مخالفت کنن. حتی در بسیاری از کارها من گاگای اتفاق افتاده که مثلا ما در حدود 100-150 کارمند یا داشتیم که مردا بودن و من شخصا خودم رو فیلم یا دراما دایرکت میکردم و این آدم ها با طبقات مختلف از طبقات مختلف با سریه های مختلف مثلا امکان داشت که یک هنرپیشه یا یک بازیگر ما مثلا از یک قریه دور یک آدم بی سواد باشه و یک استاد دانشگاه. ولی با همون جدیتی که خودم کار میکردم و باور و عشقی که به کار داشتم، توانستم که حداقل همون تعریف نتوانستنه که یک زن نمیتونه در همون بخش کار از ذهن آدم های کمرای ما کار میکنن دور کنم.
شما برای خودتان با این گفته هایتان یک رهبر بوده اید، زندگیتان را تغییر دادین. زندگی دیگر زنان را فکر میکنید در چه حد تغییر دادید با فیلم و فیلمسازی رویا جان؟
باوری که من به سینما دارم، خود من شخصا سینما رو به عنوان یک پناهگاه انتخاب کردم و همیشه از طریق او میخوام صدای خود رو بلند کنم و برحال خواسته هایی که در قالب داستان ها، قصه ها و قصه های زنان و مردان ایست زمین نافته از طریق سینما بلند کنم. و ناخودآگاه ما بیشتر کارهایی که من و شخصا خواهر ملکا سادات که در بخش مستندسازی کار میکنه داشتیم در سلمان با سوژه‌های زنانه بوده که دانشگاه تاثیر زیاد داشته باشه، مخصوصا در بخش مستندهای تعلقا ساخته بودم، بیشتر بخش تحقیق بوده داشتم. مثلا قانون جزا و مدنی، قانون مدنی افغانستان که بخش نارسایی داشت برای حقوق زنان در سالهای اول بعد از 2004 مستندهای تحقیقی ساختیم و همه تو برنامه های دیگه که فیلم های داستانی که روایت زندگی زن هار میکنن، از طریق پروگرام هایی که در داخل افغانستان نمایش داده میشه یا از طریق جشنواره هایی که به بیرون از افغانستان نمایش داده میشه، تانسته تو اندازه صدای زنان افغانستان بلند کنه که به ذات خود میتونه تاثیر بسیار زیاد داشته باشه برای کار روی مسائل حقوق زنان در افغانستان.
بله رویا جان، از دستاوردهای خودتان و کامیابی هایتان گفتید. شما زمانی در افغانستان بیاد داشتید که تصویر و فیلم و تلویزیون و اینها ممنوع بودند. شما را از زنان حال هم از رفتن به همو گذشته نگران هستند. شما چطور نگرانید یا این که به آینده امیدوار؟
شدیداً به آینده امیدوار هستم. تغییراتی که مخصوصاً در طول دهه آخر برای وضعیت زنان و در کل وضعیت رسانه و تغییراتی که در زندگی مردم آمده، تغییرات نسبی، امیدوار هستم که اگر این روند با اندک تغییر بهتر، با تغییرات بهتر ادامه داشته باشه که خب به هر حال ما میتونیم با این لیپ شد درخشان انتظار داشته باشه. ولی در کنار این، تنها چیزی که من شدیداً میترسانه و واقعا از وراز دارم به دلیلی که من تمام دوران کودکی، نوجوانی و جوانی رمیا تمام مدت عمر خود من در افغانستان سپری کردم، حتی زمان طالبان، مخصوصا زمان طالبان که ما جرات نداشتیم از دروازه خانه بیرون بشیم. تنها چیزی که من میترسانه اونو برحال وضعیت هاییست که دوباره سر مردم افغانستان بیایه و اینا و ما حتی قدرت تصمیم گیری و بیان حتی یک جمله نداشته باشیم. اینا چیزایی هست که برحال یک دلخوره به وجود میاره. ولی باز هم امیدواریم به این 10 سال کارای زیاد صورت گرفته، وجدان جامعه آگاهتر و بیدارتر شده. ما امیدوارم که به عقب نگردیم.
و کوتاه میخوایم نظرتون رو بدانم در این مورد که چی فکر میکنید گفتن و رساندن قصه های کامیابی زنان موفق چقدر میتونه به دیگر زنان در افغانستان الهام ببخشه و اونا را توانمند بسازه؟
بسیار تاثیر میتونه داشته باشه، به خاطر از اینکه مردم نیاز دارن تا به این مسائل برابر بشن، تا ذهنیت اونا در مقابل زنان تغییر کنه. بیان قصه های زنان موفق افغانستان میتونه تاثیر زیاد سر زنایی داشته باشه که مترددن نسبت به اینکه آیا میتونن از توانایی خود استفاده کنن یا خیر. به این خوشحالی نیست که تمام زنان و مردان توانایی های بر حال در حد تفاوت های جنسیتی خود دارای توانایی میباشن و این نیاز است که از طریق این تطبیقات و بیان کردن زندگی زنان موفق سایر زنان به توانایی های خود پی ببرن.
Thank you.
و زندگی.
ایوان محمده که ما تو را به بچه 22 سالیم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتت است
نسیار هنج تو شهر دیدم دگه چیز
درست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، سعادت و کامگاریتان آرزوی ماست. نقش زنان در هنر تئاتر از چی زمان آغاز شد؟ و اولین سالن تئاتر زنان افغان زینب ننداری حالا در چی وضعیت قرار دارد؟
زمانی که نهضت زنا شروع شد تئاتر مخصوص خانم‌ها بود در آغاز ایچ.
اما در خود سینما زینب صرف هدف مایی است که محافل فرهنگی برگزار شود.
دی اواخر مکان خاص برای بنمایش گذاشتن تئاتر زنان وجود دارد؟
جاهای برنمایش هست مگم برای خانم‌ها حالا؟
در برنامه کنونی زن و زندگی به همین موضوع می‌پردازیم. آغاز توجه کنین به یکی دو رخداد مهم هفته که به زندگی زنان رابطه داشته است. این رویدادها را با فروزان حبیبزاده پی می‌گیریم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تأخیر در تصویب طرح قانون منع خشونت علیه زنان زمینه را برای خشونت‌های بیشتر فراهم می‌سازد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی روی تصویب این طرح تاکید کرد. آقای بیدار همچنان از نهادهای عدلی و قضایی خواست تا عاملان خشونت‌های اخیر علیه زنان را بر میز عدالت بکشاند. و دو زندانی زن به اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان از زندان زنانه بادامباغ شهر کابل از قید آزاد شدند. عزیز احمد سرباز رئیس سارنولی نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنولی روز گذشته انگام رهایی این دو زن گفت که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور در مدت حبس 17 زن دیگر هم تخفیف و میان آمده است. این در حال است که یافته های یک هیئت ولیسی جرگه از این محبس نشان می‌دهد که زنان محبوس در این زندان شکایت کردند که آنان در فرامین عفو ریاست جمهوری شامل ساختن نمی شوند. به اساس معلومات مسئولان زندان زنانه بادامباغ، هم‌اکنون 230 زندانی با 73 طفلشان در این زندان به سر می برند.
شنوندای عزیز، گفته میشه افغانستان از کشورهایی است که پیشینه تئاتر در او و دوران امان الله خان باز میگردد که بر اولین بار این هنر به شکل امروزی او در افغانستان رواج پیدا کرد و با تأسیس پوهن ننداری در زمان حکومت محمد ظاهر شاه وارد مرحله نوین از تاریخ خود شد. اما در کنار ننداری های دیگر، از مهمترین اقدامات که برای تئاتر زنان در او دوره قدم برداشته شد، تأسیس سالن نمایش زینب ننداری برای زنان بود. زینب ننداری اولین تالار نمایش تئاتر بود که خاص برای زنان فعالیت میکرد و اولین زنی که در تئاتر نقش بازی کرد خانم شابیگم بود که به گفته مسئولان کابل تئاتر هم آواز میخواند و هم در بعضی از نمایشات نقش بازی میکرد. جلال نورانی مشاور ارشد در وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد آغاز هنر تئاتر در افغانستان و خصوص تئاتر زن و زینب ننداری توضیحات داد.
اصلا تئاتر مدرن اولین بار در زمان اعلیحضرت امان‌الله خان به افغانستان آمد و نمایشش هم دمی پغمان بر نمایش گذاشتن. باز یک انقطاع بود و بعد از او زمانی که نادرشاه میه باز اعلیحضرت زاهد شاه اینجا دوباره تئاتر شروع میشه. نخستین تئاتر پوهن ننداری بود، بلدیه، و یک تئاتر مرستون. زمانی که نهضت زنا هستاستا شروع شد، خانم روشنفکر از خانواده اشرافی در افغانستان، از خانواده سراج، به نام زینب، رئیس مؤسسه نسوان بوده. همی تعمیر زینب ننداری که الان موجود است یا در اختیار داشتن برای خانما هم یک تئاتر باشه. اینا از مرحوم سید مقدس نگاه تقاضا کردن که شما بین رهبری کنین، یک تعداد خانما را پیدا کنین که تمثیل بکنن. سید مقدس نگاه اول خور خدا آورد، ساجده نگار، خانم خدا آورد، زلیخا نگاه، و اینا آستاستا آموزش دادن یک تعداد خانمای جوانه. بعد از یک مدت استاد عبدالقیوم بیست مسئول اینمی تئاتر زنا میشه، ابی بذکر پیدا میکنه، رعنا یک خانم بود، نورتن نورانی و زلیخا نورانی خورای ما حاضر شدن.
پس اون چی به خارج رفته است چی؟
دختر
گذاشتم و نمیگم.
زمانی که هنوز شنیدن صدای نطاق زن از طریق امواج رادیوی وقت نوع اسیان پنداشته میشد، پذیرش زن در تئاتر او وقت دشوارتر از او بود، چون اجرای نمایش در تئاتر برای یک زن افغان دور از تصور بود و محال. با آن هم در او زمان نهادی که بر زنان فعالیت می کرد با امکانات بسیار محدود و کمی که در دست داشتند خواستن جای برای نمایش هنر و تفریح زنان را مهیا بسازند. آقای نورانی میگه هنر تئاتر بر علاوه تفریح همیشه نمایش زندگی و عرضه کننده پیام های مهم و آموزنده برای بیننده بوده است.
نمایشنامه‌ای که در اینجا نمایش داده میشد بیشتر ترجمه مولیر بود، مثلا طبیب جباری یا خسیس از گوگول شکسپیر، اما نوشتم میکردم. نمایش اشتباهاتی که در زندگی آدم میکنه و با چه قسم ندامت میکشه و چگونه ما زندگی خود بهتر بسازیم و بالاخره نتیجه هر نمایشنامه تئاتر باید ای باشه که خیر بر شر پیروز میشه.
از دیگر زنانی که در تئاتر نقش بازی کردن میتوان از پروین صنعتگر، شریفه دانش، مخفی کابولی، زرغونه آرام، زلیخا نورانی، نورتن نورانی، مزیده سرور، زکیه کهزاد، اقلیما مخفی، یاسمین یارمل، جمیله ایمن، زلیخا نگاه، هما مستمندی، نجیبه دنیا، میمونه غزال و فاطمه پایا نام برد. اما در این زمان گفته میشه مشکلات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و مزد ناچیز به هنرمندان تئاتر باعث شده که ممثلین زیاد به خصوص خانمها از هنر تئاتر فاصله بگیرند. عبدالغفور شریعتی رئیس تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ با معلومات دهی مورد.
در سال 1336 زمانی که تئاتر رسمی زنان در افغانستان زینب ننداره تشکیل دادن، در او زمان یک اوج شکوفایی تئاتر افغانستان بود که زنا هم میتونستن به اندازه آقایان در نمایشات سهم فعال داشته باشند. حالا هم به یک نحو شایستگی توانمندی وجود داره، اما اختر جوان 4 سال به درس تحصیل میپردازه در بخش تمثیل در تئاتر و یاسی یا کارگردانی و یا نویسندگی، زمینه کار فعالیت به ای وجود نداره. اگر هم وجود داشته باشه ماشه که دولت برشان پرداخت میکنه 4000 افغانی یا یک روزی که سهم میگیرن در یک نمایش دولت 50 افغانی بر ازای عقل زمان میده.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده میتوانید. www.azadiradio.com.
گفته میشه با آنکه هنر تئاتر در افغانستان با گذشت بیشتر از 10 سال در حال رشد است، اما بنابر افکار موجود در اذهان مردم و استفاده سوء برخی از سالن‌های شخصی تئاتر از این هنر، مانع رشد زنان در هنر تئاتر و حتی انتخاب این رشته از سوی جوانان در پهنزه هنرهای زیبا گشته است.
در سالهای 1340 الی 1349 تئاترهای شخصی خصوصی که به خاطر پولی که می‌خواستند به دست بیارن را به یک شیوه تاریک برای مردم معرفی کردن. پارچه های تمثیلی را فقط چیزی که مردم تنها بخندانند محتوا نداشت، دیالوگ های عرضه بود کلا. زنا را بردن رقصاندن، نامش ماندن تئاتر. از اون زمان است تا به حال مردم افغانستان یک نوع برداشت دیگه نسبت به تئاتر کردن. خانواده ها امروز دخترای خود اجازه نمیدن بره در تئاتر سینما کار کنه. تقریبا در ولایات افغانستان در حدود 22 گروه تئاتری وجود داره. در قندهار یک گروه تئاتر از دخترا را داریم، در کابل هم هستک منتاب به صورت مشخص که یک گروه مجهز تنها دختر خانم ها باشن به اون صورت نداره.
وحید تو چی شده؟ تو چی حالت انداختی؟ آخر این زنت هست بلی از خدا به خود تو اولاد داید از این حالت دست بردار شو. نمیخوایم که دیگر زنت و اولادت دست درگیر شمه. وحید لطفاً به خود
اما با وجود بسیاری از مشکلات امنیتی و سنتی در افغانستان، زنان و دختران را هم داریم که در بخش هنر تئاتر علاقمندی و فعالیت دارند. نادیه غفوری یکی از هنرپیشه‌های زن که 3 سال در بخش هنر سینما و از مدت به این سو به هنر تئاتر قدم نهاده، نظر به دلایل خواهان بازگشایی و احیای دوباره زینب ننداری بر زنان است.
در مختلف نقشایی که کار کردیم به نظر ما خوبترین جایی که هست تئاتر است. میتونم رشد خانم ها را زیادتر بسازم، همچون نندارتون جور شود که خانم ها در اونجا کار کنند تا می مشکلات که ما در زندگی داریم تا کار کرده خوب را بر مردم جامعه خود از طریق تئاتر نشان بده تا فکر و رویه از اونا شاد شود.
سیلای غفوری یکی دیگه از دختران جوان که از مدت 6 ماه کار افتخاری در تئاتر تمثیل میکند، ضمن اینکه موجودیت سالن خاص تئاتر برای زنان را در اشتراک علاقمندان و مراجعین تماشاگر زن مهم و راحت تر میدانه میگه.
زیادتر نقشه مرکزی داشتیم، به نقش ملکه بودیم، شادخت بودیم. علاقمندی خواه خیلی زیاد است، اما زمینه مساعد نیست برای خانم‌ها. جاهای برای نمایش هست مگم، اما محیطی که برای خانم‌ها باید باشه حال نیست در افغانستان. یک جای باید حالم باشه، کار میکنیم، زحمت میکشیم و او را خانم‌ها بتونن ببینن، از یک چیز بیاموزن.
سوال در اینجاست که برای بازگشایی و احیای دوباره زینب نندوری برای تئاتر زنان از سوی مراجع مسئول کدام پلان وجود داره یا نه؟ توضیحات را از عبدالغفور شریعتی رئیس تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد بشنوین.
ما پلان عزیز داریم که یک دورنمای را کلن برای آینده تئاتر افغانستان آماده ساختیم. ما بارها برای وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد کردیم که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به تئاتر ملی اجازه داده شود نمایشات عایداتی را مانند سابق و اگر هفتوار نتانیم ماوار خود میتونیم و این خواهش از شاروالی کابل هم میکنیم و همچنان ریاست موسیقی را سهیم میسازیم که بتونیم برنامه موسیقی هم داشته باشیم در لاولای نمایشنامه های تئاتر، اما نتونستم وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ قانع بسازم.
اما جلال نورانی مشاور ارشد در وزارت اطلاعات و فرهنگ میگه که او طرح را به خاطر بازگشایی زینب ننداری با وزارت امور زنان پیشنهاد کرده.
ما و وزیسته به زنها در حدود 45 دقیقه کرده و تر همه دباره نوی زینب ننداری بودیم. باز بسیار خوش شد استقبال گد که فعلا ما کار میگریم ازش کنفرانس های خود. اگر تئاتر ملی که ما کمک کنه خود ما از بند زنها را تشویق میکنیم رو بیارن به طرف تمثیل، دراما نویسی، کارگردانی. امی کار را میکنم امی را پس آماده میسازم.
بر دانستن علت تأخیر در بازگشایی و احیای دوباره زینب ننداری را که در حال حاضر در اختیار وزارت امور زنان است، خواستیم نظر مسئولان این وزارت را نیز داشته باشیم. پاسخ سوال ما را از خانم سیده مژگان مصطفی، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان دریافتیم.
بعضی خیانت‌های هم در دوران کور جنگ در افغانستان بر زنان صورت گرفت، از جمله فروخته شدن بسیار ناجوانمردانه تعمیر کودکستان شیر پور به شفاخانه ایمرجنسی داده شد. یک قسمت از باغ زنانه شهرارای کابل هم توسط عده از غاصبین غصب شده. در جوار باغ زنانه یک تعمیر تقریبا 20 منزله دیزاین شده که ایره ما فقط تانستیم کارش فعلا توقف بتیم. اما در خود سینما زینب صرف هدف مایی است که محافل فرهنگی برگزار شود. برای هر مدتی که خواسته باشن ما همیشه برای محافل فرهنگی ایره در اختیار خواهرای عزیز خود قرار میدیم. وزارت اطلاعات فرهنگ در طول از این سالها اگر بودجه را مصرف میکردن به صدها تعمیر دیگه میتونستن بسازن با عنوان تئاتر. دیگه ما علاقمندی نداریم که ازی بم استفاده کنیم.
اما خانم یاسمین یارمل یکی از ممثلین سابقه دار که بیش از 30 سال در بخش هنر سینما و تئاتر کار کرده، در مورد بازگشایی زینب ننداری برای نمایش تئاتر زنان گپهای برای گفتن داره.
اگر این قرار باشه که هفته یک بار در این سالن نمایشات تئاتری مخصوص برای خانم‌ها دایر شوه و خانم‌ها بتونن که با فضای بسیار آرام و آسوده در این سالن اشتراک بکنن و از دیدن نمایش لذت ببرن، کار بسیار خوب و بجا خود بود و احیای دوباره ازی هم کمک میکنه تا خانمایی که از نعمت تفریح و خوشی برخوردار نیستن میتونن که یک روز را در تئاتر سپری بکنن و از دیدن نمایشات زنده لذت ببرن و هان چیزی را که اتفاق میفته در زندگی اجتماعی انسان ها با او روبرو میشه و از نزدیک میبینه و طبیعی است که لذت ازی بیشتر است و ما از ارگانهای دولتی تقاضای زیر دارم که اگر امکان ازی باشه که زینب ننداری را اختصاص بدن برای خانم ها و مخصوصا که در سالون ازی در یک فضای باز و در یک فضای صمیمانه تئاتر را و یا هم کنسرت را تماشا بکنن.
سالهای قبل با وجود محدودیت ها باز هم نهضت زنان وقت با تأسیس زینب ننداری توانستن زمینه را برای شمولیت و پیشرفت زنان به هنر تمثیل مهیا سازند. اما در این زمان با وجود بسیاری از سهولت ها به تناسب گذشته، اگر همکاری و داشتن پلان های منظم به خاطر زمینه سازی بهتر سهم زنان در هنر تئاتر و نمایش او در مکان های خاص برای زنان کار صورت بگیره، امید او میره که زمینه تفریح و تبارز مثبت هنر برای زنان بیشتر مهیا گردد و زنان به کامیابی های چشمگیر دی عرصه دست یابد. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت. www.azadiradio.com.
Because